ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ظریف میگوید وظیفه طرفای برجام عادی سازی تبادلات اقتصادی ایران است. گروه 20 درباره اثر منفی جنگ‌های تجاری بر اقتصاد دنیا هشدار داد. محسن رضایی گفت لوایح مرتبط با FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج نشدند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صبح یکشنبه در واکنش به درخواست‌ها از ایران برای پایبندی به برجام گفت اعضای برجام وظیفه دارند تا شرایط عادی سازی تبادلات اقتصادی ایران را فراهم کنند. او افزود اروپایی‌ها باید پاسخ دهند که چه کاری در این راستا انجام دادند.
مهم هم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. این که ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این بعد تلاش بکنیم و نشد.
این اظهارات در آستانه سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران و در پاسخ به پرسشی در همین باره بیان شده است. هایکو ماس در سفری 4 روزه به خاورمیانه روز دوشنبه وارد تهران خواهد شد. او روز شنبه در بیانیه‌ای با ذکر اینکه کشورهای اروپایی معتقدند حفظ برجام ارزش تلاش را دارد گفت اجرای کامل و ادامه دار برجام از سوی ایران کلیدی برای امنیت و ثبات در منطقه است. وزیر خارجه آلمان پیش از سفر به ایران از اردن، عراق و امارات متحده عربی دیدار می کند. وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 که در ژاپن گرد هم آمدند نسبت به اثر منفی جنگ‌های تجاری بر اقتصاد دنیا هشدار دادند. گروه 20 شامل 19 کشور به اضافه اتحادیه اروپا است که در مجموع حدود 80% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. خبرگزاری فرانسه میگوید نسخه ای از بیانیه نهایی این گروه را در اختیار دارد که در آن از افزایش تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیک ابراز نگرانی شده است. همزمان جنگ تعرفه‌ها میان چین و آمریکا در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در آستانه این نشست گفته بود که رویاروی اقتصادی تازه میان آمریکا و چین مجدداً به کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و رشد منجر شده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج نشدند. او شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفت
وقتی یه موضوعی از صحن مجمع میره تو کمیسیون‌ها این از دستور خارج نشده، از صحن مجمع میره تو کمیسیون. ما یه سری سوالات جدی داریم که دولت باید به ما جواب بده، هنوز دولت به ما جواب نداده.
از حدود 1 سال گذشته و با وجود اصرار دولت حسن روحانی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بلا تکلیف است. محسن رضایی گفته است که اظهار نظر مقامات آمریکایی در این باره به گفته او روز به روز طرفداران لوایح را در مجمع کمتر می‌کند. از 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای برآورده کردن درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی به مجلس ارائه کرده، 2 لایحه پالرمو و CFT هنوز به تصویب نرسیدند. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به مصوبه ای رأی داد که بر مبنای آن اگر اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی صورت گیرد فساد فلعرض محسوب می شود. در قوانین ایران عنوان مجرمانه افساد فلعرض می تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی این مجازات که در تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسید پاشی پیشنهاد شده بود با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع تصویب شد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. پیش از این مقامات بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور بین 60 تا 70 تن قربانی اسید پاشی می شوند. پیشنهاد دهندگان طرح تشدید مجازات اسید پاشی بر این باورند که مجازات های کنونی با نوع جرم اسید پاشی متناسب نیست و نیاز به تشدید آن وجود دارد. در همین باره با محمد حسین آقاسی، وکیل و حقوقدان ساکن تهران، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. خوش آمدین آقای آقاسی به این بخش خبری ما. قبل از هر چیز من این پرسش رو از شما دارم که آیا فساد فل ارز اگر تصویب بشه دقیقاً به معنای مجازات اعدام هست برای این جرم؟
البته اصولاً مجازات فساد فل ارز اعدام هست، چه در مورد مسئله اقتصادی باشه، جسمی باشه، و یا فرض کنید که دامات مجرمانه دیگری که در قانون دون اشاره شده. افساد فلعز مجازاتش اعدام هست.
بسیار خوب، آیا این مجازات به گمان شما با این شکلی که اگر تصویب بشود میتونه چون این جرمی رو در کشور کاهش بده؟
باید بفهمم که اصولا قانون مجازات اسلامی از زمانی که تصویب شده در تعریف افساد فعل ارز توضیح داره که از جمله خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد هم به عنوان افساد فعل ارز هست. اما باید توجه داشته باشیم که اگر کسی یک شخص خاصی را و به منظور و قصد خاصی نسبت بهش متکل جرمی شده که در این قانون تعریف شده، اون افساد فعل ارز نیست. زمانی افساد فعل ارز هست که ایجاد رعب و وحشت بکنه و امنیت جامعه را به هم بزنه. و اما در مورد سؤال شما، ما تا به حال هیچ مجازاتی رو ندیدیم و تجربه نشون نداده که موجب کاهش جرمی بشه که برایش اون مجازات تعیین شده. مثلا در مثال خیلی بارز و واضحش که تجربه چند ساله هم داشت، مجازات برای مرتکبین قاچاق مواد مخدر بود و دیدیم که با وجود این که تعداد زیادی از مرتکبین این امر مجازات اعدام برایشون تعیین و اجرا میشد، به طوری که جامعه جهانی نسبت به اعتراضات مکرری داشت، اما موجب کاهش ارتکاب اینجور نشد، به طوری که قانونگذار مجبور شد اصلاح بکنه و میزان مواد مخدری که موجب مجازات اعدام میشه ببره بالا و از مقدار مجازات برای مقادیر قبلی که مجازات اعدام داشت کم کنه. و هیچ یک از دلایل که ناشی از واقعا ناهنجاری های اجتماعی هست، ما نمیتونیم با مجازات اون رو انتظار داشته باشیم که کاهش پیدا کنیم.
اما پیشنهاد دهندگان این طرح تشدید مجازات اسید به طرح تشدید مجازات اسید پاشی باور دارند که مجازات های فعلی منطبق نیست، متناسب نیست با جرم اسید پاشی. این تحلیل از کجا میاد به گمان شما؟ آیا به یک اشکالی در این تحلیل وجود داره به گمانتون، یا اینکه اونها به آماری دسترسی دارن که فکر میکنن تشدیدش میتونه این کار رو، در واقع این موضوع رو کمک بکنه به حلش؟
قضات دادگاه ها در مواردی که تشخیص بدن عمل اسید پاشی موجب اخلال در امنیت و رعب و وحشت عمومی شده، بدون اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین اسید پاشی وجود داشته باشه، به احتمال بخشی از ماده قانونی موجود که در سال مورد تصویب شده میتونن شخص رو مفسر فعل ارز قرار بدن و مجازات مندرج در این قانون رو براش اعمال بکنن. ذکر این موضوع و تصریح به این که کسانی که مرتکب این عمل میشن تحت شرایط و قیود خاصی مجازات افساد فعل ارز دارن، بیشتر جنبه روانی داره و برای این که در جامعه این تبلیغ بشه که اگر کسی مرتکب این جرم شده ممکنه اعدام بشه مفید است. و الا تصور نمی کنم که همونطور که عرض کردم همینقدر اساسی داشته باشه.
سپاسگزارم. محمد حسین آقاسی، وکیل و حقوقدان ساکن تهران، از طریق خط تلفن با ما همراه بود و پوزش میخوام از شنوندگانمون که این ارتباط با اشکالاتی در صدا همراه بود. یک قلاده خرس سیاه در مناطق کوهستانی استان کرمان که در پی تخریب زیستگاهش برای یافتن غذا راهی مناطق روستایی شده بود، با حمله به یک کشاورز موجب زخمی شدن او شده است. نوشین سید حسینی در این باره گزارشی آماده کرده، بشنویم.
حمله یک خرس سیاه آسیایی به صاحب یک باغ مرکبات در جیرفت باعث شده مسئولان حفاظت محیط زیست استان کرمان نسبت به از بین رفتن زیستگاه این گونه جانوری کمیاب هشدار بدهند. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست ساکن ایران، درباره مشخصات و چگونگی زیستگاه این خرس به رادیو فردا اینطور میگوید:
خرس سیاه خرس با شکوهی که تمام بدنش رو پشمهای سیاه پوشونده، غیر از یک تیکه جلوی سینه‌اش که به صورت تیر انگلیسی و یا وای انگلیسی هست و اون سفید هست. بنابراین جنبه هیکلی این تقریبا شبیه یه انسان ایستاده هست. زیستگاه این حیوان در کوههای تقریبا خشک منطقه سیستان و بلوچستان البته ادامه داره تا داخل کشور پاکستان و این حیوان یک شکارچی قدر اولی هست که جمعیت سایر جانوران رو در منطقه کنترل میکنه و با بچه های این حیوان از کوه سرازی میشن، میرن توی باغات که نخلستان هست که از خرماها استفاده کنند. اونجا تقابل بین کشاورزان و باغداران با اینها آغاز میشه.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان مرجان شاکری از جمله دلایل روی آوردن خرس سیاه به روستاها را تخریب زیستگاه‌های این گونه جانوری کمیاب به دلیل فعالیت‌های همانند اکتشاف و بهره برداری معادن عنوان کرده است. ولی چرا سازمان حفاظت محیط زیست قادر نیست زیستگاه خرس سیاه را از گزند آسیب‌های بشری از جمله فعالیت‌های صنعتی معدنی حفظ کند؟ اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست، معتقد است منافع فعالیت‌های عمرانی صنعتی در ایران موضوعاتی مانند حفظ حیوانات و زیستگاه‌هایشان را تحت شعاع قرار می‌دهد.
در کوه‌ها این دفعه اول نیستش که معدن استخراج میشه یا جاده ساخته میشه و یا سد احداث میشه و اینها نظر به این که منافع اقتصادی داره سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان نمیتونه جلوی این طرح رو بگیره. ما در همون باخت کرمان دیدیم که جاده احساس شد در قلب زیستگاه یوسفلن و یا در کوشاه کرمان معدن زدن در کوههای اطراف فازلون ایزن. اینجور اقدامات زیربنایی به صلاح مملکت راهی نیست، ولی نظر به این که معدنکاری سوده هست و منافع اقتصادی داره جنبه های محیط زیست کاملا مخفی میمونه و از نظرها دور میشه. این یکی از اون موارد هست.
در حالی که از جمله محدوده‌های سکونت خرس سیاه آسیایی در ایران، مناطق کوهستانی استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان این استان را دارای یکی از وسیع‌ترین پهنه‌های اکتشافی معادن در کشور معرفی کرده است. بیشتر رئیس این سازمان از وجود نزدیک به 30,000 کیلومتر مربع پهنه اکتشافی معادن جدید در استان کرمان خبر داده بود. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست، معادن را از مخربترین طرح‌های عمرانی برای حیات وحش می‌داند.
معدن‌ها از مخربترین طرح‌های عمرانی هستند که باعث رفت و آمد کامیون‌های سنگین، انفجارها، احداث جاده، رفت و آمد مردم، کارشناسان و نجمشن و خلاصه جوری انجام شد که جایی برای حیات وحش باقی نمی‌ماند.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، سال گذشته از توسعه صنعت و حوزه‌های زیربنایی به قیمت تخریب محیط زیست در کشور انتقاد کرده و ایران را یکی از کشورهای سرفکنده جهان در راستای حفظ محیط زیست خوانده بود.
گزارش نوشین سید حسینی رو می‌شنیدید. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 15:15 هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشداد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید و از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما بمانید.